نمیتوانند توسط 550 نفر آدم سرنوشت اقتصادیشون به بازی گرفته بشه.
بله، الان همین مطلبی که شما میفرمایید، منم مخالف همین افرادی هستم که پشت پرده این کارا رو میکنم. که جوری اونایی که وضعشون توپه، وضعشون تاپه به قول بعضی آقایون، خدمت شما عرض کنم که اومدن بورس، وضع مالیشون درسته، یه اونایی که به صورت خرد یعنی مردم گوشواره‌ایشو مثلا فروخته، خانمه زیر پای ماشینشون رو فروختن، خونهشون رو فروختن، مثلا از اردبیل به من زنگ میزنن، هی از ساهای مختلف کشور زنگ میزنن، آقای موسوی افت شاخص بورس علتش چرا میاد پایین؟ که من مثلا 800 تومن گذاشته بودم شده الان 180 تومن، من کجا برم، کجا بشینم، کجا چادر بگیرم، کدوم خیابون زندگی کنم، کدوم کوچه و بازار من زندگی کنم؟ ببین آقای، بازار سرمایه الان به معنای واقعی در التهابه. خودش بازار سرمایه ما درست نیست، بازار بورس ما الان درست نیست. نمیگم نذارن اینجا نیان به این سم، میگم چه عزولانه و شتاب زده به این مسیر به قول سرعتشون رو بیشتر نکنن. و معناش این نیست که بالاخره بورس بره زیر سوال، نه اصلا، بالاخره این اصلش ثابته.
ممنونیم، ممنونیم
مصوبه.
که فرمایش خودتون رو اصلاح کردید، خیلی متشکریم از این جهت. آقای دکتر طباطبایی هم یه سوالی از خدمتتون داشتم.
من تو مجلس یه تذکری داشتم، گفتم تو تذکراتم اگر شما توجه داشته باشید، ما با اصل بورس مخالف نیست.
احسن.
ما مشتقاتش که میاد اونجا، خدمتتون عرض کنم که یه عده اومدن پولدارا جمع شدن، این من میگم که غنی غنی تر میشه متاسفانه، فقیر فقیر تر میشه. این اتفاق رو نذاریم پیش بیاد.
حق با شماست. آقای طباطبایی سوالی از خدمتتون داشتن.
حاج آقا، من خدمتتون عرض شود که ضمن این که بعضی از فرمایشات حضرت عالی کاملا درست هست، چند نکته رو احساس میکنم باید کمیسیون خیلی خوب بهش بپردازه، چون ما انجمن علمی هستیم، به نوعی میشه گفت مثل نماینده ها که در کف جامعه مشکلات مردم رو بررسی میکنن. انجمن علمی هم خب تخصصی میاد بررسی میکنه و طیف گسترده ای از تحصیل کرده های حوزه های مرتبط علمی که حالا جای بحث داره تو حوزه اقتصاد شهر عمیق‌تر این موضوع داره میاد بررسی میکنه. ببینید، یه چیزی حدود 80 میلیارد دلار پول مردم تو بورس به بدترین شکل مدیریت شد و شاید بهتر بود مثلا میرفت سمت کالای سرمایه، شاید این حالا باید بحث و بررسی کنه. از اون طرفم مردم خب منابعشون سرگردانه تو بازارهای مثل بورس، ارز، مسکن، خودرو، طلا، سکه، سود بانکی، هیچ کس هم پاسخگو نیست. یک کابینه واگرای اقتصادی در دولت هست که ای کاش مدبرانه اینا استعفا میدادن، اینجوری که اصلا کشور رو اگر اینا این کابینه عزیز اداره نمیکرد تو حوزه اقتصاد، به نظرم اقتصاد بهتر اداره میشد تا اینکه الان دارن این وضع رو به این شکل میبرن.
شما به دولت بگید آقای طباطبایی.
بله بله، من حالا من اجازه میخوام عرضم، چون من هم یه روحیه طلبگی دارم هم دانشگاهی، اجازه بدید من
در راستای تایید فرمایشات حضرت عالی عرض میکنم. یه وزیری در یه کشوری خارج، خب، یا یه رئیس جمهوری یه تخلفی ازش میبینن، میاد از مردم عذرخواهی میکند و استعفا میدهد. شما اینو به دولت بگید، نه به مجلس. مجلس ریل گذاره.
حاج آقا ببینید، الان همین ریل گذاری رو میخوام خدمتتون بگم. الان تو همین حوزه مبارزه با قاچاق کالا، خب حوزه اجرایی که داره مبارزه میکنه با قاچاق کالا، برخورد میکنه، میگیره اینها رو، میدتش دست مراجع به نوعی میشه گفتش که قضایی. بله، الان ببینید، به جای اینکه برخورد کنن با انبار و مکانهای دپو قاچاق کالا، دارن برخورد میکنن مثلا عمدتا با حمل خرد قاچاق، یعنی ذهن رفته اون طرف. بعد صحبت میکنید میگن این ضعف قانونی، قانون گفته بگیر هر جا که بود. آیا درسته؟
آقای صدرالدین شما یه لحظه به اون تذکر بدید. ببین، ما نمیتونیم اینجا توی این وسط قوه قضاییه رو و دستگاه قضا رو هم زیر سوال ببریم.
اصلاحات قانونی عرض میکنم.
شما بفرمایید عرض بنده رو، چون شما فرمودید من باید عرض کنم، من باید دفاع کنم از بعضی از بالاخره منافذ. اونم اینه، ببین
بله،
دستگاه محترم قضا هم با خرد برخورد میکنه، هم با کلان برخورد کرده تا به حال. انصافا دستگاه به قول قوه قضاییه با این مفسدان اقتصادی چه کار نکرده؟
البته تایید فرمایش شما آقای دکتر موسوی، ما تقریبا 95% در حقیقت کالای قاچاقمون توی سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی فقط 5% میره دستگاه قضا. عنایت دارید، نمیشه واقعا به قول آقای موسوی دستگاه قضا رو اینجا
اصلا حاج آقا، من مقصودم دستگاه قضا نیست، من مقصودم مجلس و دولته. اصلا بحث حوزه قضایی رو من ندارم.
نه شما فرمودن صراحتن که دستگاه قضا با قرد برخورد میکنه، نه با کلان.
نه دستگاه قضا دیگه. نه اون کسی که داره اجرا میکنه، یعنی داره میگیره این قاچاقچی رو.
دستگاه
یعنی
کاشه
ببینید که مثلا وزارت دادگستری یعنی تعزیرات، در صورتی که اینجوری نیست، اینا کار خودشون انجام میدن. اما مافیا اینا از کجا اومدن؟ اینا از کجا پیدا شدن؟
چرا مجلس درست نظارت نمیکنه؟ بسته‌های قانونی جامع نداره که مافیا به وجود بیاد. تا کی باید با این مافیا
برای یه پاسخی بدم به حضرت عالی، خط بفرمایید، خواهش میکنم. اونم اینه، دولت چرا 400 مورد دفاتر ثبت سفارش ایجاد کرده در یک ساعت، فاصله یک ساعت طرف ثبت سفارش انجام داده، دفتر ایجاد کرده و خیلی جالبه سواد کار رو نداره، فقط پول داره، صادرات غیر نفتی انجام داده و الان اون سوی مرز این دلارها رو بر نمیگرد، ارزو بر نمیگردونه به کشور. این مال مدرسه نیست که، اینو دولت انجام داده. الان این گرفتاری ها از ناحیه دولت و اونهایی که مافیا هستن دست به هم به گل روی هم گذاشتن تو دولت البته دولت ما و دولت رو نمیگم، افرادی هستن که حتی به دست به کف دولت هم حنا گذاشتن، یعنی اینا هم مثلا بعدا متوجه میشن چرا این ارزها بر نمیگرده، چه اتفاقاتی افتاده، میبینن که اینا چی باید با اینا برخورد بکنه. دستگاه قضا انصافا برخورد کرده، انصافا چیز خوبیه. دولت هم باید بالاخره خودشو در کناره و در خدمت دستگاه قضا ببیند تا اون حق و حقوقیش از مردم تضییع میشود. خب شما حساب کنید، من اصلا چیزو نمیگم، ببین ارزو نمیگم، اصلا بحثی در مورد ارز نداریم، بحثی در مورد سکه نداریم. خب بازار خودرو الان یهویی مثلا از کجا اومده؟ مثلا 330 میلیون تومان پرشیا، چرا این قیمتای حبابی رو میبرم بالا؟
خب خیلی طبیعیه دیگه آقای موسوی، خیلی طبیعیه. پولی که از سازمان بورس اومد بیرون، این نقدینگی امروز رفت تو خودرو، فردا میره تو مسکن. اجازه بفرمایید آقای موسوی، من این فرمایش حضرت عالی رو با آقای دکتر جلیلی هم به اشتراک بگذارم. ببینید آقای دکتر جلیلی، همینجور که مستحضرید، قاچاق کالا به شدت داره تولید نظام تولید ما رو آزار میده. عنایت دارید؟
آسیب زده
بله. ما با 15 تا کشور چیز همسایه ایم، شاید از نظر تعداد همسایگان مقام دوم تو دنیا داریم. عنایت دارید؟ ما به جایی که به کنترل مرز بپردازیم، باید به کنترل ارز میپرداختیم. عنایت دارید؟ ما این حلقه مفقوده قانون مبارزه با قاچاق کالا است، اینو داشته باشید. ضمن اینکه دوستان ما تو مجلس اومدن قانونی رو وضع کردن برای مبارزه با قاچاق کالا که اصل وحدت فرماندهی رو مخدوش کرد، یعنی اومدیم ما گمرک رو که در حقیقت فرمانده تجارت خارجی و داخلی ما هست رو کنار گذاشتیم، اختیارات گمرک رو توضیح کردیم بین 24 دستگاه تحت سیطره مثلا ستاد مبارزه با قاچاق کالا، یعنی الان مسئولیت گم شده بین این 24 دستگاه. خواهشم اینه که راجع به این موارد توضیح بفرمایید.
بله، تشکر میکنم از توضیحات خوب حاج آقای موسوی و قدردانی از جناب سجادی که ما رو برگردوند به موضوع جلسه، که موضوع جهش تولید است و اثرگذاری شاید قاچاق به عنوان یک پدیده‌ای که میتونه جهش تولید یا اساساً وضعیت اقتصادی ما رو تحت تأثیر قرار بده.
اجازه بدید همین کمیسیونم
قطعاً به عنوان حوزه اقتصادی که عرض کردم، یکی از پر فعالیت ترین و گسترده ترین وظایفی که در کمیسیون های مجلس هست، کمیسیون اقتصادی با اون درگیر، یعنی اینقدر فعالیت دوستان و دامنه اون بزرگ هست و بسیار، یعنی از گمرک و مناطق و همینجور بگیر عرض کردم از درگاه شروع میشه تا داخل کشور و اقدامات که اتفاق میفته. اما یک نکته ای رو که اولا برای شنوندگان خوب برنامه‌تون اینجا بحث قاچاق رو اینجوری تعریف کنیم که اینجا منظور از قاچاق، قاچاق کالا و ارز هست. بحث قاچاق کالا و ارز اختصاص به کشورهای خاص دارد. بعضی از قاچاق‌ها قاچاق‌های منفی هستند و در همه کشورها برای اون جرم تعریف شده و برخورد مبتنی بر مجازات‌های اساسی میشه. در نظام بین‌المللی هم این تعریف شده است، مثل قاچاق اسلحه، مثل قاچاق انسان، مثل قاچاق مواد مخدر. لذا اینها رو ما الان بحث نمی‌کنیم. بحث ما مربوط به قاچاق کالا و ارز هست که اساساً در حوزه اقتصادی تاثیرگذار است. اساساً قاچاق، جناب سجادی، جناب موسوی، جناب آقای طباطبایی عزیز، حاصل یک عدم تعادله. یعنی وقتی در یک اقتصادی تعادل وجود نداشته باشه نسبت به کشورهایی که در نزدیکی اون هستن و یا فعالیت‌ها یا اقتصاد اونها به نوعی تامین کننده نیازهای سایر کشورهاست، این عدم تعادل در اقتصاد منجر به ایجاد یه سری جذابیت ها میشه که پدیده قاچاق از این جذابیت ها شکل میگیره. این جذابیت یه بخشش گاهی اوقات برای کسی است که قاچاق رو انجام میده که به دنبال سودآوری بیشتر هست، به دنبال به سرعت دستیابی به یک منابعی هست که میتواند از این پدیده استفاده بکنه و به اون برسه. یه طرف این جذابیت اتفاقا مصرف کننده است که در اون قیمت و بعضن کیفیت کالا و حتی استفاده از کالاهای خارجی رو به عنوان یک فرهنگ و یک مد پذیرفته و حاضر بابت اون هزینه بکنه. پس ما دو طرف داریم و یه فرایندی تحت عنوان قاچاق. حالا این قاچاق که یک پدیده هست و تابع یه فرایندی در درون حاکمیت ما که به دلیل عدم تعادل در حوزه اقتصادی به اون گرفتاریم، یک مبنا و راهکار قانونی برای اون داریم و یه سری اقدامات دیگری که هرچند ما در حوزه قانونی میخوایم اقدام بکنیم ولی چون تبعیت اونها از نظامات بین المللی است کار ما رو خیلی سخت‌تر میکنه. بخشی از قاچاق‌ها و اختلال در نظام‌های اقتصادی دست پرورده بازیگران سیاسی حوزه بین‌المللی و اقتصادی بین‌المللی هم هست. احسن. مثلا در حوزه نفت شما به عنوان یک بخش متمرکز در حوزه درآمد اقتصادی اثرگذار میشه. درآمد و منابع شما وقتی تحت تاثیر قرار میگیره، حالا با ورود کالاهایی که از مبادی غیر رسمی وارد میشه، این درآمدها تشدید، یعنی عدم تحقق اونها تشدید میشه. با چه روی کردی؟ درآمدهای مالیاتی شما، عوارض گمرکی شما کاهش پیدا میکنه. هیچ دولتی به دنبال تقویت قاچاق نیست. چرا؟ چون اثر معکوس بر درآمدهای اون داره، منفی داره، درآمدهای مالیاتی اون رو کم میکنه، درآمدهای عوارض گمرکی اون رو کم میکنه. پس دولت‌ها به دنبال قاچاق یا توسعه قاچاق نیستن. دولت‌ها درگاه‌های رسمی رو در اختیار دارن. سوال: آیا همه قاچاقی که صورت میگیره درگاه رسمی وارد و خارج میشه؟ یعنی از مبادی گمرکی ما میآید و میرود؟ یه سوال است که باید پاسخ داده بشه. قطعاً ستاد قاچاق کالا و ارز میتونه به اون بپردازه. اما راهکارهایی که بایستی ما به عنوان بخشی که به جهش تولید فکر میکنیم چه بکنیم؟ باید به اینا فکر کرد. یکی از اقدامات مناسب این هست که راهکار نقض اقدامی که منجر به قاچاق میشه رو ما معکوس کنیم. چه اتفاقیه؟ یکی فرایندهای طولانی که در حوزه واردات یک کالا و یا بوروکراسی خیلی کندی که باعث میشه فرد به جای اینکه وارد فرایند رسمی بشه از فرایند غیر رسمی تأمین میکنه. بخشی از تعرفه هایی که ما تعریف میکنیم قیمت و یا جذابیت کالا رو برای کسی که واردات و صادرات رو انجام میده پایین میاره. مدیریت کردن تعرفه ها کمک میکنه که ما بتوانیم جلوی قاچاق رو بگیریم و گاهی اوقات ورود کالاهایی که واقعا نیازه و در کشور تولید نمیشه به طور رسمی اجازه ورود بدیم.
احسن.
نکته بعد، ریسک برای قاچاق رو باید بالا برد. الان اشاره کردید ما در حوزه قاچاق استحضار دارید. در قانون فعلی یه بخشی رو که حالا بخشای پیشگیرانه هست و اتفاقا جزء بخش خیلی خوب قانون فعلی هست که ما قبل نداشتیم، این رو در قانون جدید داریم، رویکرد پیشگیرانه نسبت به حوزه قاچاق، یعنی نگاه فرهنگی و انتشار اون. خب به لحاظ نهاد ایجاد اون ستاد حتما تداخل در وظایف، ابهام و گاهی اوقات حتی مسئولیت نپذیرفتن از اتفاقاتی که میفته آدم نمیدونه و چیکار بکنه. بالاخره متوجه وزارت کشور، متوجه وزارت اقتصاد، متوجه دستگاه‌های دیگر است. این هم یک بخشی است که ابهام ایجاد کرده، هرچند که نیت ستاد و مجموعه اقداماتی که انجام میده در جهت بهبود شرایط هست، اما این ریسک باید افزایش پیدا بکنه. جرم انگاری برای قاچاق‌هایی که سازمان یافته است حتما بایستی با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا بکنه. یه نگاه معطوف به محرومیت‌های مناطق مرزی ما داریم که بعضی زن سوء استفاده میشه از نیاز اون مردم و یا نیاز به تأمین منابعشون، گرفتاری هایی برای اونها ایجاد میشه، لذا از اینا سوء استفاده میشه. مقام معظم رهبری اشاره کردن که اینا رو تفکیک بکنید. اون کسی که برای تأمین نیاز خودش اقدام میکنه و اون کسی که سازمان یافته یا از اینها سوء استفاده میکنه. یادمون نره قاچاق صرف وارد کردن نیست، قاچاق معکوس هم داریم. وقتی شما یارانه به برخی از کالاها اختصاص میدی و اصرار بر ادامه این یارانه ها دارید، انتظار این هم باید داشته باشید که در بخش های مجاور شما از این مزیت بخوان استفاده کنن و اون سوداوری دنبال این قاچاق. آقای
طباطبایی، با توجه به اینکه فرصت ما رو به اتمامه، 2 دقیقه برای جنبندی حضرت علی و 2 دقیقه هم برای جنبندی آقای دکتر موسوی اختصاص میدیم.
ببینید فضای اقتصاد رو مخصوصا تو حوزه مبارزه با قاچاق کالا به نظر من بیش از این که شیفت بدم به سمت درمان، بره به سمت پیشگیری.
درست.
ابزار خوب پیشگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز و هر چیز دیگه ای قوانین جدید و کارآمد و بروزه. الان عملکرد دستگاه قضایی به تناسب قوانین موجود عملکرد خوب و قابل قبولیه، چون به تناسب قانون داره درست عمل میکنه. اما قوانین جدید و بروز لازم هست برای مبارزه با این فرایند. آقای دکتر جلیلی به درستی فرمودن قاچاق معکوس هم داریم، هر دوتاش نیاز به قوانین بروز داره. ببینید قوانینی که به شکل خرد و جز و موردی و به تناسب مسائل روز مسائل مبتلا به بیاد مطرح بشه، مثل موضوع کارت سوخت، این کافی نیست. بگن خب حالا کارت سوخت، بعد درگیر این بشه فضای جامعه، ماها درگیر این بحث بشه، بعد دوباره یه موضوع دیگه شروع بشه. الان میبینید دیگه، الان همین حوزه مسکن یه چیزی حدود 300 گروه شغلی در اون مشغول هستن که غالب اینها باز با همین حوزه کالا درگیر هستن، باز با خرید مواد اولیه مسکن و مسائلی از این قبیل، یا خودرو باز همین بحث رو میان مطرح میکنن. من پیشنهادم اینه، در عین اینکه واقعا جناب آقای حاج آقای موسوی استاد ما و بزرگ ما هست، من خواهش میکنم قوانین این حوزه رو ببریم به سمت قوانین بروز و پک و جامع. الان ببینید 2 تا نکته من عرض کنم و عرضم تمام. بسته خروج از رکود تورمی اگر خاطر عزیزان باشه، البته مال ادوار قبل مجلس هست، اما به هر ترتیب متعلق به همین دولت فعلی است. این بسته خروج از رکود تورمی که قرار بود سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و در مجموع این فعالیت ها و محرک های خارج از رکود رو بیاد واقعا اینا رو درستش بکنه، چی شد؟
بله.
چرا مجلس مطالبه نمی کنه؟
بله،
شمایی که این بستر رو دادید، پس چرا این مسائل حل نشد؟ اینو خواهش دارم از طریق قوانین بروز و نظارت دقیق تر و جامع تر این رو واقعا پیگیری بفرمایید که کل بستر اقتصاد در قالب یک بسته حل بشه.
بله.
نه به شکل موردی.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر موسوی. خواهشم اینه که ظرف 2 دقیقه شما هم جنبندگی بفرمایید و برای ما روشن بفرمایید که این اصلاح قوانینی که الان در کمیسیون مطرحه، چه در قالب لایحه چه در قالب تر، مثل اصلاح قانون نظام بانکی، اون مناطق آزاد تجاری، قاچاق کالا، امور گمرکی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مقررات صادرات و واردات، که اینها همه تأثیر مستقیم بر تولید میذاره، بفرمایید به چه سرنوشتی الان دچار شده و الان در چه مرحله ای هست؟
این فرمایشات جناب آقای دکتر جلیلی برادر عزیزم بسیار مطلوب و منطقی بوده و جناب آقای دکتر طباطبایی هم بهش اشاره فرمودن و بله، یک قانون به روز، من نمیگم فراقانونی، این شاید جمله خوبی نباشد. یک قانونی که آنلاین باشه، برای روز باشه، برای مشکلات روز باشه، یعنی یک قانونی که من به تعبیر خودم عرض میکنم چجوری مریض میره به قول بیمارستان، اون یکی میخواد به قول اورژانسی، به قول آی دکتر آفانسید من به قول وزن اینه فلان کشگرخ فلان بباد بفرفا میکنه، اون یکی هم اومده فقط مثلا پانسمانش دعوت کنه، اینجا دکتر باید به کدومش برسه؟ به کدومش از این مریضا برسه؟ اونی که دیسترخ بلاخره بالا برده باید اونو بذارن اونجا بلاخره به اون برسن. خدمت شما از کنم که بله درسته ما الان مشکلاتی رو در بازار سرمایه داریم، مشکلاتی رو در گمرک داریم، مشکلاتی رو در بانک ها داریم، بانک ها فولاشون الان کم نیست، وضعشون خوبه. من حتی من تذکراتم تو مجلس از تریبون مجلس که کم این بود که 530,000 میلیارد تومان بانک ها پول دارن، اینا هر کدومشون 10,000 پیشنهاد میکنم مثلا به دولت هر کدومشون بیان میدون 10,000 میلیارد تومان بذارن بورس، بورس ما از لحاظ زیرساخت اون معنایی که مردم میخواد به قول آرام میشه، به قول شاهد افت شدید به قول شاخص بورسی ما نمیشیم.
بعد بسیار از
این کارو بکنن بعد
چون رقیبشه، رقیب سازمان بورسن بانک ها.
چی؟
بانک ها رقیب سازمان بورس.
ما میکنیم که این پولای ما اضافی که در دستشون هست همیدونم تو میگید بله الان بانجا این کارو کردن چی بلاخره بورسن به گونه این اتفاقات اینا رو همش خودتون ما هم بلاخره درست آیت با تبایید یه جملهی فرمودن که انجمن اقتصادی هستیم و فلان، بله ما هم بلاخره انجمن اقتصادی بودیم، ما هم بلاخره دانشگاه دیده هستیم، من درست دلشتم حقوقه ولی خب در هر حال
تجربه داری توضیح
تو مدلت آی جلیلی میدونن آی دوستان دور هشتم هم بودم من توجه فرمودید این که فرمودن در بحث عصر تلروسار بله از هفتم شروع شده ولی تو هشتم برد شد عملا عصر تلروسار چه منویات حضرت آغاز، اما این تهش تولید چیز زدیدیه چی خدمتتون کمیسیونش رو هم عرض کردم خدمت شما. در نتیجه میخوام عرض کنم در کل هم به قول اقناعی باشد انشاءالله اگر بتوانم به اسم بپردازم اونم اینه ما طرف مردم رو میگیریم. ما با دولت کار نداریم، دولت خودش هم مدیریه هست هم قوه ناظره داره، حراست داره، بازرسی داره، امکانات داره. ما قوه ناظره هستیم برای وضع قوانین و برای حسن اجرای قانون. تو این حسن اجرای قانون ما میتونیم به دولت ورود کنیم که چرا اینجا اشتباه کردی، چرا اینجا این پولا کجا رفت، چرا این پول اینجا باید صرف میشد در جای دیگه مصرف کردید فلان.
بسیار ازتون متشکرم.
فعلا ما نمیتونیم که دعوا کنیم با دولت.
حق با شماست.
قوه ناظره، قوه ناظره یعنی این که از ابزار قانونی خودش استفاده میکنه. از وزیر اول سوال میکنه، بعد خدمتتون عرض کنم که سوال کرد اگر تو کمیسیون قانع نشد نماینده سوال کننده میاد صحن علنی مجلس، صحن علنی چیز نشه به بخاطر میره به سمت استیضاح.
یعنی الان توی این بحث ریزش سازمان ریزش شاخص بورس وزیر اقتصاد اومد توضیح داد، شما قانع شدین؟
نه خیر ما قانع نشدیم. آها. وزیر
قرار تحقیق تفحصی داشته باشین؟
وزیر اقتصاد نیومده، آقای قالیباف اصل اومد برای خوب اقناعی نیست. الان ما قانع نشدیم به این که این افت شاخص برای چیه، چرا این اتفاق میفته، مردم بیشتر از این مظلوم بشن.
بله دست شما درد نکنه. بسیار ازتون ممنونم. زنده باشید. جناب آقای دکتر موسوی عضو کمیسیون اقتصاد برنامه بودجه، جناب آقای دکتر جلیلی نماینده ادوار و همچنین آقای دکتر محسن طباطبایی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران. از شما تشکر میکنم و تشکر ویژه هم میکنم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما رادیو گفتگو داد آیار. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه نقشه راه تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما خوبان در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی هستیم. میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان ارتباط داشته باشید با سامانه 162 و یا اینکه با خود همکاران بنده به صورت مستقیم همراه باشید با سامانه پیام کوتاه این شبکه 301035 2786 1035. هم تلفن گویای رادیو گفته بوست.
یه لاله یه زهرا تو مدینه است، اما به یاد عاشورا تو مدینه است، اما به یاد یادش میاد غروبه خورشید کربلا رو، خورشید کربلا رو، شب فراق و ماه بالای نیزه ها رو، بالای نیزه ها رو، شب ها تو خواب و بیداری ستاره یه غم از چشم ترش میچینه، چشماش دریا میشه وقتی کنار یک مادر جهواره رو میبینه، چشماش دریا میشه وقتی کنار یک مادر جهواره رو میبینه، دلش از خونه زار و پریشونه، هی روز میخونه، دلش پر از خون زار و پریشونه، هی روز میخونه، هی روز میخونه، یه عمر روم لبها روزه ی اشام، یه عمر رو لبهاش روزه ی اشام، داغ دلش داغ سنگ روی بام، داغ دلش داغ عمه و دشنام، فقط خدا میدونه چی به سرش آوردن، چی به سرش آوردن، مثل اسیر رومی تو بازارا میبردن، تو بازارا خنده به دستای بسته، خاکستر از باب زنجیر روی گردن، عمه دخترای تنها چشمای نامحرم، اینا چه نامحرم، دلش پر از خونه زار و پریشونه، پیروز میخون دلش برد خونه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکاران بنده همینک آماده هستند تا با برنامه زنده تورنج میهمان خانه های شما هموطنان گرامی و ارجمند باشند.